بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهدت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرام إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد فلا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. مطالبی که مربوط به این دعای است بخشی ناظر به شأن نزول است و بخشی هم راجع به بحث های روایی ذیل این دعای است، بخشی هم مربوط به نکاح تفسیری. گاهی گفته می شود که هر جا یا ایها الناس است اون سوره یا اون آیه مکی است و یا ایها الذین آمنو است مدنی، که این حرف قبلا هم نقل شد و این بیان ناتمام است، برای اینکه در اول سوره مبارکه نساء آمده است یا ایها الناس اتقوا ربکم، در حالی که اون سوره مدنی است و این آیه مدنی است. این چون درباره احکام است، درباره رعایت هم والیتیم و اینهاست، بسیار از مسائل فقهی را همین این بخش اول به عهده دارد، این معمولا مدنی است. مطلب دیگر آن است که در بعضی از تفسیرها مثل المنار و اون آمده است که نظم سوره نساء و سوره مائده این است که در اول سوره نساء آمده است یا ایها الناس که خطاب عمومی است و در اول سوره مائده آمده است یا ایها الذین آمنوا که یک امر اختصاصی است و نظم طبیعی آن است که اول خطاب عموم باشد بعد خطاب خاص. این بیان هم ناصواب است، برای اینکه ما بعدها میبینیم در اول سوره حج این چین آمده است یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ان زلزلة الساعة شیء عظیم. اول سوره حج سخن از یا ایها الناس است، با اینکه اون سوره بعدها میآید. اول سوره حج یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، این چین نیست که سوره هایی که اولش یا ایها الناس است مقدم باشد و سوره هایی که اولش یا ایها الذین آمنو است بعد قرار بگیرد. مطلب سوم آن است که در بعضی از روایات آمده چون ذات اقدس اله در چندین مورد عهد ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه را از مردم گرفت، اونگاه این سوره را نازل کرد و در اول این سوره هم فرمود اوفو بالعقود و بحث های ولایت اون حضرت هم در این سوره است که این تو بحث های روایی است. البته این سخن حق است ولی به عنوان تطبیق است نه تفسیر، برای اینکه اوفو بالعقود همه عقدها را شامل می شود، اختصاصی هم اون مسئله ولایت ندارد. مطلع بعدی آن است که اصل درک را میگن شعور، به این مطلب مشعر است یعنی مدرک این مطلب است. شعره یعنی علمه و وسائل ادراکی را میگوین مشاعر. به تشعیر المشاعر عرف الله مشعر ده، خدایی که به انسان مشاعر داد یعنی چشم و گوش و مانندون داد، معلوم میشود خودش منزه از این مشاعر ادراکی است. خب پس اصل این کلمه بابت باب علم و ادراک این هاست. شعار و شعائر و شعیره به چیزی میگوین که علامت یک امر باشد، که از باب علم است و علامت و نشانه و وسیله درک. شعائر هم از همین قبیل است، لذا تمام احکام الهی میشود شعائر الهی. مطلع بعدی آن است که ذات اقدس اله رعایت قسط و عدل را واجب کرده است بر انسان‌ها نسبت به هر انسانی و رو نسبت به کافر و ظالم. کافر و ظالم یه احکام خاص خود را دارن که برابر اون احکام محکومن، وگرنه انسان مسلمان حق ندارد نسبت به کافر و نسبت به ظالم بیش از اون مقداری که دین مقرر کرده است تعدی کنه. در بیان نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در اون عهدنامه مالک به مالک فرمود که لا تکنن علیهم سبع انوار آفن لناس سنفان اما اخون لکه فی الدین او ندیر لکه فی الخلق. فرمود وقتی مالک اختیارات مصر شدی و از طرف من به مصر رفتی نسبت به همه طبقات عادل باش، برای اینکه مردم یا مؤمنن که برادر دینی تو هم یا کافرن که نظیر انسانی تو هم برادر انسانی تو هم، اونجا برادر رو به کار نبود. فرمود او نظیر لکه فی الخلق. اون بیان هست امید ریشه قرآنیش این است که انسان حق ندارد نسبت به کافران تعدی کند. فرمود اگر کافران نسبت به شما بد کردن یک حد مقابلی دارد، اما مازاد بر اون روانی است. اون را که هم در سوره مبارکه بقره قبلا بحثش گذشت، فرمود من اطلاع علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، و هم در آیه 126 سوره مبارکه نحل هست که وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. شما اگر خواستید عقاب کنید، یعنی در عقب ظلم کسی کیفر به او بدید، که از این جهت این کیفر را میگن عقوبت و عقاب، چون در عقب اون ظلم قرار میگیرد، فرمود باید مماثل و معادل اون باشه. البته بعضی از کارهاست که قصاص دارد نظیر قصاص نفس و بدن که بحثش گذشت، بعضی از کارهاست که کیفر و حد شرعی دارد و بهد انسان نیست، اون را محکمه باید تعیین کند و انسان حق ندارد مثل اون کاری که در باری او روا شد اون روا بدارد. به هر تقدیر در آیه 126 سوره نحل آمده است که اون جاهایی که عقوبت و قصاص جایز است به مثل اون اندازه‌ای که دشمن بر شما تحمیل کرده است شما عقاب بکنید، ولی معذالک اگر صبر و بردباری و گذشت داشته باشید بهتر است، ولی این صبرتم له و خیرون به صابرین. این ناظر به همون آیات اوائل سوره مبارکه نحل است که ان الله یأمر بالعدل والاحسان. عدل یه وظیفه است بر همه واجب و احسان بالاتر از عدل است. خدا ما را به عدل دعوت میکند که نسبت به کسی بد نکنیم و اگر کسی نسبت ما بد کرد ما در هنگام کیفر معادل اون بدی او را پاسخ بدهیم در جایی که معادل روا باشد. ولی اگر در همون جایی که معادل رواست گذشت کنیم عفو کنیم به نام احسان، این بهتر است. جزا فهمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این از جاهای سقرینه نشون میدهد که ترتیب ذکری ناظر به تفاوت رتبی است. همین آیه 126 سوره نحل هم شاهد خوبی است. فهمود و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به اما ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. یه گفتن در جریان حمزه سید شهدا و شنو بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم حادی گرفت و آیه ناظر شد که نه، اگر شما خواستید کیفر کنید و اندازه اونا کیفر کنید، نگوید حالا اونا چون شخصیتی مثل حمزه سید شهدا رو شهید کردن ما اگر دسترسی پیدا کردیم چند برابر میکوشیم، این کار رو نکنید. اون هم دفاع است در حقیقت، برای اینکه عده‌ای جلوی شکوفایی فطرت توحیدی جامعه را می‌گیرند. بله، اون جود غیر از احسان است. احسان بالاتر از عدل است، اما جود و سخا که بالاتر از عدل است. مطلب بعدی آن است که نوع بیانات اهل بیت علیهم السلام ریشه قرآنی دارد. در یکی از دعاهای نهج البلاغه که در میدان جنگ ایراد شده است، وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به خدا عرض میکند پروردگارا اون توفیق را بده که اگر ما پیروز شدیم از قدرتمون سوء استفاده نکنیم و اگر دشمن پیروز شد و ما کشته شدیم مرگ ما شهاده در راه حق تلقی بشود. این دعا در ذیل خطبه 171 آمده است. وقتی خواست به جنگ صفین حرکت کنند، اون گفت اللهم رب السقف المرفوع و جو المکفوف، تا به اینجا میرسن که این از هر تنا علا عدو بنا فجنبنا الباقی و سددنا بالحق. خدایا اگر ما را پیروز کردی و دشمنمون، اون توفیق را به ما بده که ما دیگه ستم نکنیم و به حق عمل کنیم، انتقام گیری نکنیم. فجنبنا الباقی و سددنا للحق. و این اظهرتهم علینا فرزقنا الشهاده و اعصمنا من الفتنه. اگر قضا و قدر در این بود که اونها پیروز بشوند، مرگ ما را شهیدانه قرار بده و ما را از فتنه معصوم بکن که بدگمان نباشیم به مانند داد. خب پس این که عرض کرد خدایا اگر ما پیروز شدیم توفیق پرهیز از باقی به ما بده، در حقیقت دعاست برای عمل به این آیه که ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم علی المسجد الحرام ان تعتدوا. مطلع بعدی همان است که تا حدودی در نوبت قبل گذشت که قرآن نه تنها ما را به بر و تقوای فردی امر میکند، بلکه برای ساختن جامعه‌ای بر مبنای بر و تقوا ما را مأمور میکند که فرمود و تعاونوا علی البر و التقوا. و کسی میتواند معین جامعه در مسئله بر و تقوا باشد که خود از نظر بر و تقوا به نصاب رسیده باشد. کسی که خود به نصاب نرسید معین دیگری نیست. کسی که چیزی را خود ندارد نمیتواند دیگری را در اون کار کمک کند. کسی به نصاب میرسد که بر اساس آیه 109 سوره توبه بنیادی برای تقوا داشته باشد. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار به فی نار جهنم. یه وقت انسان روی تقوا ایستاده است و بر پایه تقوا دارد زندگی میکند، چنین کسی نمی لرزد و چون نمی لرزد پایگاه محکمی دارد میتواند دست دیگری را بگیرد. ولی اگر بنیانش رو بر تقوا بنا ننهاد، گرچه خود به حسب ظاهر متقی است و اما توان اون را ندارد که دست دیگران را در بر و تقوا بگیرد. و دین ما را به بر دعوت کرده است، گرچه بر رو بر فرق دارند اما از در ریشه لغوی بی ارتباط نیستن. اون بیابان وسیع را میگن بر در قبال بحر، و نیکی را هم میگن بر. بر وسعت در فضای اخلاقی است که انسان بکوشد یه جامعه باز پرهیزکاری داشته باشد. اون میدان وسیع را اگر پر از فضیلت کرد میگوین این شخص جز ابرار است. ابرار مردانی هستند که میدان بازی از فضائل دارند. فضیلت اونها به خیلی ها میرسد. به هر تقدیر ما را به بر دعوت کرد. توسعه فضائل مقدور کسی است که خود پایگاه فضیلتی داشته باشد. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله خیرون ام من اسس بنیانه. چه این که اگر کسی بخواهد از حریم دین دفاع کند، او تنها مسلح باشد کافی نیست. کسی میتواند از حریم دین دفاع کند که یک پایگاه فولادی داشته باشد. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. حالا اگر یه وقتی خانه ای انسان ساخت، دیوارش فولاد بود، ملاتش فولاد بود، سنگ و گل و آجرش فولاد بود، چنین خانه فولادین است. خانه فولادین آسیب پذیر نیست. اگر کسی فولادین بود میتواند از دین دفاع کند. ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کأنهم بنیان مرصوص. بالاخره یا بدنه خانه است، این باید فولادین باشه، یا پایه خانه است، باید اساس و پیش مستحکم باشه، وگرنه دیگر فرد عادی خواهد شد که از او کاری ساخته نیست که دیگری را اصلاح بکنه. او حد اکثر آن است که گلیم خیش ز آب نجات بده، حد اکثر آن است. این جزء کسانی نیست که برابر آیه سوره آل عمران که بحثش قبلا گذشت بتواند عمل کند. آیه 104 و همچنین 110 سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحث شد این است: ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر. خب اگر کسی بخواهد مردم را به خیر دعوت کند، اگر تو مسائل نظامی است باید کندهم بنیان و مرسوس باشد، تو مسائل اخلاقی است باید اساس بنیانه و علی تقوا باشد، وگرنه یه آدم عادی حد اکثر اون است که خودش رو تأمین کند. این است که فضل عالم و عابد فرق می کند. عابد بنیان فولادین ندارد یا اساسه و علی تقوا نیست، خودش آدم با تقواست، اما بخواهد دست دیگران را بگیرد مقدورش نیست، یا بخواهد در روز نبرد از حریم دین دفاع کند میسورش نیست. این جزئه ولتکن منکم امتون یدعون للخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر نیست، یا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر نیست. حد اکثر آن است که گلیم خود را از آب بیرون ببرد، همون عابد و زاهدانه زندگی بکند. و اما عالم که گذشته از عبادت به زهد این مزایا را دارد، او میتواند معین جامعه باشد، یک فضای بازی از نیکی و فضیلت بگستراند. و اون چه که در سوره مبارکه والعصر آمده و هم ناظر به همین است. و فرمود مردانی از خسارت نجات پیدا میکنند که گذشته از اینکه خود به حقایق معتقدند، گذشته از اینکه در برابر عقیده عمل صالح دارن، مردم را هم به حقایق و معارف دعوت کنن و مردم را هم به عمل صالح رهبری کنن. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تنها این گروه خسارت نمیبینن، دیگران خسارت میبینن. حتی عابدان و زاهدان زندگی کردن هم در قیامت معلوم می شود خسارت می بینن، چون درجاتی که به عابد و زاهد می دهن اون درجه نیست که به عالمان مصلح می دهن. او هم در حقیقت می بیند خسارت دیده است. کسی برابر سوره ولعصر خسارت نمی بیند که چهار کار بکند نه دو کار. اون کسی که حقیقت دین را شناخت و ایمان آورد، یک چهارم وظیفه را انجام داد و بعد از شناخت حقایق دین به احکام دین عمل کرد، این دو چهارم دین را عمل کرد. و اگر همونطوری که خود به معارف الهی آشنا بود تواصی به حق داشت، تواصی به حق غیر از توسعه به عدل و قسط است، اون جزء تواصی به صبر است. تواصی به حق یعنی تواصی به اون معارفی که به ایمان برگردد، به اصول دین برگردد. و اگر توانست آثار الهی را مستدل و معقول ارائه کند، این تواصی به حق کرده است. و اگر چنون که مرحله تواصی به حق انجام شد، یعنی دیگران را به معارف الهی آشنا کرد، این سه چهارم دین را عمل کرد. و اگر تواصی به صبر داشت، چون صبر که سه قسمت جامع همه احکام الهی است، بالاخره انسان یا واجب را انجام می دهد یا حرام را ترک می کند، این همه صبر میخواهد. صبر عن المعصیه است، از معصیه صبر میکند آلوده نمیشود. یا صبر علی الطاعت است، واجب و مستحب انجام میدهد. یا حوادث تلخ که پدید میآید خود را نمیبازد، صبر عند المصیبت است. بر تقدیر هیچ عمل عبادی ما نداریم که با صبر هماهنگ نباشد، از سه قسم صبر بیرون باشد. تواصی به صبر چهارمین ضلع است، میشه چهار چهارم. چنین گروهی که احکام چهارگانه را دارن، اینا فقط خسارت نمیبینن، بقیه یا همه عمر در خسارت است، یا سه چهارمش، یا دو چهارمش، یا یک چهارمش، بالاخره در خسارت است. اون تواصی به حق و صبر با همین تعاون بر بر و تقوا هماهنگ است و از هر کسی هم البته ساخته نیست که معین دیگران باشد در بر و تقوا. اما برای اینکه انسان به چنین وضعی برسد، اول فرمود کینه توزی را بجدایید، کینه‌ای نداشته باشید. چون انسان باید کینه داشته باشد، اما کینش الهی باشد، که حب فی الله و بغض فی الله از بهترین فضائل است. اگر کینش الهی بود، بیش از احکام الهی به دستور الهی کینه توزی نخواهد کرد. وقتی صفای دل پیدا کرد، یعنی کینه توز نبود و به جمله ولا یجدمن نکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدو، به این جمله عمل کرد، اونگاه خدا به اون فرماد به تعاونوا علی البر و التقوی. حالا که کینه توز نیستید، جامعی بر اساس بر و تقوی بسازید. ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان، مبادا یکدیگر را در ظلم و تعدی و گناه کمک بکنید، که بخشای عظیم از اینها در فقه مطرح است، مخصوصا اون جمله بعدی، کمک ظالم و حرمت شغل معین ظالم و حرمت کسب کسی که به ظالمین اعانت کرده است، که تو قسمت‌های فقهی ملاحظه فرمودید. اونگاه در این زمینه فرمود اگر تعاون بر اسم و عدوان کرده اید، از خدا بپرهیزید، بدانید که ان الله شدید العقاب. با اینکه به حسب ظاهر اگر میفهمود واتقوا الله انه شدید العقاب هم مختصرتر بود و هم با نظمهای ادبی هماهنگتر بود، اما معذالک اسم ظاهر را تکرار کرد، فرمود واتقوا الله ان الله شدید العقاب، نفرمود انه شدید العقاب. و عقاب خدا هم به هیچ وجه قابل تحمل نیست، چون یه وقت از انسان عقاب را تحمل می کند که در برابر اون معاقب قرار بگیرد، ولی اگر خود انسان سپاه و سداد اون عقاب کننده باشد، دیگه جا برای فرض تحمل عقاب نیست. لذا فرمود بیوم ازن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. خب بالاخره در دنیا هم هستن کسانی که عده‌ای را با آتش سوزوندن، مثل اصحاب اخدود، اما خدا فرمود عذابی که ما در قیامت داریم مقدور هیچ کس نیست. خب بالاخره سوزوندن در کانال عذاب برای اصحاب اخدود دیگه عذابی بالاتر از او چیست؟ که اینها رو اونقدر در این کانال بسوزانن و خفه بشون که به صورت خاکستر در بیاد. فرمود ما عذابی داریم که هیچ کس نمی کن. اولا او محدود و موقت است. همین ها بعد از یه لحظه‌ای که مردن دیگه عذاب نمی کشن، چون انسان مرده رو بدنش را بسوزانن اون که معذب نمی شود، اون همون لحظه اول رنج میبرد، بعدم که مرد دیگه احساسی نداره. ثانیاً وقتی چنین کسی را در اون کانال عذاب و آتش می اندازن، این در درون خود می گوید روز قسط و عدل ظهور می کند، من به پاداشم می رسم و به اون روز امیدوارم. با این امید اون زخم را مرهم می دهد. ولی در عذاب الهی برای هر تبهکاری روشن می شود که مستحق عذاب است، دیگه امیدی به آینده ندارد، چون همه حقایق اون روز ظاهر می شود که او استحقاق چنین شعله‌ای را دارد. لذا نه اینکه خود را برو روی جهل باشد می تواند زی حق بداند و مظلوم تلقی کند، این یک، و نه احتمال اینکه یک روزی به قدرت برسد و ترمیم بکند در او منقضی می شود، دو، و نه احتمال اینکه آیندگان بیایند و ترمیم بکنند در او ظهور می کند، سه. هیچ کدام از این احتمالها که آرام بخش است برای چنین شخصی در قیامت نیست. ولی در دنیا همه این احتمالها که مایه تخفیف عذاب هست ظهور دارد. خیلی ها میگن حالا ما عذاب رو میکشیم آیندگان راحت میشن، یا آیندگان میان انتقام میگیرن. به هر تقدیر فرمود واتقوا الله ان الله شدید العقاب. درباره تعاون یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست در خطبه 216 نهج البلاغه. اون هم وقتی که جنگ صفین آغاز شد فرمودن در خطبه 216 بند 13 و 14 این است، فرمود فعلیکم به تناسح فی ذلک و حسن تعاون علی، فلیس احد و انشتد علی رضا الله حرسه و طالف العمل اجتهاده به بالغ حقیقت من الله سبحانه اهله من الطاعت له، ولکن من واجب حقوق الله علی عباده نسقیها به مبلغ جهدهم و تعاون على اقامت الحق بینهم. این جزء حقوق الهی است. اگر جزء حقوق الهی شد، اونگاه به قرینه این حدیث نهج البلاغه معلوم می شود که این اوفو بالعقود شامل این قسمت هم می شود. یعنی این که خدا فرمود به تعاونوا علی البر و التقوا حکم الهی است، عهد الهی است. ما که با خدا بیعت کرده ایم، یعنی بیعی کردیم، یعنی این عهد را پذیرفته ایم. پس باید این هم جزء عقودی باشد که برای ما وفای او واجب است. برابر همون خطبه 216 این هم مشمول اوفو بالعقود است. اما بعضی از روایات مسئله، سر این که ما بحث‌های روایی را بعد از بحث‌های تفسیری ذکر می‌کنیم، نظیر اون چیزی که سیدن استاد رضوان الله مشق کردن، برای دو نکته است. طرح مسئله روایات در هر بخشی از بخش‌های قرآنی ضروری است به عنوان یک رکن، اما جایگاهش در مرتبه دوم است، نه در مرحله اول. اینم رکن دوم. یعنی در هر بحث تفسیری باید روایات ملحوظ بشود، این یک نکته، و باید این روایات را در مرحله دوم قرار داد، نه در مرحله اول. اینم نکته دوم. اما در هر بحث تفسیری روایات باید ملحوظ بشود، برای اینکه اون چه که قرآن میگوید اطراف بیان میکنند و بین قرآن و اطراف جدایی نیست. حدود قرآن، تغییر اطلاقات، تخصیص عمومات، تبیین مجملات، همه اینها به عهده روایات است. هرگز یک آیه حجت نیست مگر با بررسی و فحصی از روایات وارده. این یک رکن. رکن دوم آن است که خود ائمه علیهم السلام فرمودند اون چه که عدل قرآن است روایت نیست، اعتراض است. اینی تارکم فیکم ثقلا کتاب الله و اعتراضی. حقیقت اهل بیت این عدل قرآن کریم است. اما روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است، اینها قابل جعل است. آیات که قابل جعل نیست، روایات قابل جعل است. لذا از بوکت مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. دیگران سایر اهل بیت هم تایید کردند که حضرت فرمود بعد از من دروغهای زیادی به نام من جعل میکنه، ستکثر علی القاله، و هر چه از من نقل کرده اند این را بر قرآن عرضه کنید. اگر مطابق با قرآن بود بپذیرید، مطابق با قرآن نبود نپذیرید. این از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. دو طایفه از روایات است که مرحوم کلین رضوان الله اونا را در اصول کافی نقل کرده. یکی مربوط به نصوص علاجیه است که اگر روایات متعارضی رسیده است، اون روایات متعارض را بر قرآن عرضه کنید، روایتی که موافق قرآن است اخذ کنید و روایتی که مخالف قرآن است ترک کنید. طایفه دیگر اون نصوصی است که مربوط به تعارض روایات نیست، مربوط به اصل صحت و سقم روایت است فی نفسها. فبودن هر روایتی که از ما نقل کرده ان این رو بر قرآن عرضه کنید، اگر مطابق با قرآن است گفته ماست و اگر مباین با قرآن است گفته ما نیست. پس روایات وقتی معتبرند که ما یه میزانی داشته باشیم، یعنی خط اصلی به نام قرآن مشخص بشود، ترازو مشخص بشود که قرآن چه میگوید، اونگاه حدود این را، صغور این را، شرایط این را، شطور این را، اجزای این را، مقدمات این را، مقارنات این را از روایات بفهمیم. اما حرفی که رو در روی قرآن است او را نمیشه قبول کرد، او را حتما باید رد کرد. ما اول باید بفهمیم قرآن چه میگوید، اصل حرف قرآن چیست، بعد بیاییم شرایط و اجزا و مقدمات و مقارنات را از روایات به عنوان تغییر تخصیص استفاده کنیم. اصل قرآن را یقیناً بدون روایت متوجه میشیم. اگر روایت متوجه نشیم روایت به چی عرض کنیم؟ اون را حرف اخباری است که قرآن قبول نیست. اون میگه قرآن معاذالله تحریف شده است و از حجیت افتاده. حالا ما روایات اهل بیت رو میخوام بسنجیم با قرآن. قبلا باید بفهمیم قرآن چی گفت یا نه. بخوام عمل بکنیم هیچ حجیت ندارد فهم ما تا روایت نگفتن، برای اینکه مقدماتش، شرایطش، اجزاش اینا رو باید اهل بیت بگن دیگه. ولی اگر خواستیم روایت رو بفهمیم، هرگز حق نداری هم چه کاری بکنی، برای اینکه روایت رو باید بر قرآن عرضه کنی. تا ما اصل کلی به قانون اساسی نداشته باشیم، یه ثقل اکبر نداشته باشیم، این ثقل اصغر را با چی بسنجیم؟ بسیار خوب، متشابهات را با محکمات ارجاع میدن، چون خود قرآن تبیان از خودش حل میکنه. این دوتا مسئله از یک دیگر باید جدا بشه. بخوایم حجت باشه، هرگز فهم بدون روایت حجت نیست. عمل بکنیم، هرگز حق نداریم. برای اینکه شرایطش، مقدماتش، مقارناتش، اجزایش رو با اهل بیت میگن. اما اصل این که قرآن چی گفته است در این زمینه، اون خط اصلی به عنوان قانون اساسی به ترازو، او رو یقیناً باید قبل از روایات مراجعه بکنیم. برای اینکه روایات را ما موظفیم بر قرآن عرضه کنیم. خود اهل بیت مکرر فرمودن مثل ما روایات جعل میکنن. بخواهید به روایت عمل کنید، باید اول برید به سراغ قرآن، ببینید خط اصلی قرآن چیست. ما رو در روی قرآن حرف نمیزنیم. بسیار خوب. نه، فقط به ما فرمودن که خذ ما وافق الکتاب و دع ما خالف الکتاب، عرضه بر قرآن کنید. پس ما باید اول پیام قرآن را بررسی کنیم که قرآن چه میگوید، این رو به عنوان ترازو قرار بدیم. یک، بعد روایات را با این ترازو بسنجیم، ببینیم این روایات مخالف و مباین قرآن نیست. این روایات نمیخواد حلال خدا را حرام بکند، میخواد حدود اون حلال را بیان کند. اون وقت مطمئن میشیم به روایت اول. نه، بحث اعتراض رو با روایت باید از هم جدا کرد. اعتراض احدی به اونا دسترسی ندارد، اونها همتای قرآنند، اما مثل اعتراض هم کسی نیست. اما مثل اونها را خود پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود مثل ما روایات جعل کردن دیگر. مثل قرآن کسی نمی آورد، ولی مثل روایات می آورد. حالا در اخبار علاجیه که در اصول فراوان است، ما می خواهیم یکی از دو روایت متعارض را ترجیح بدیم بر روایت دیگر، چیکار بکنیم؟ باید قبلا فهمیده باشیم که قرآن در این زمینه چه پیامی دارد، بعد بگیم حرف قرآن که این است. یکی از دو روایات موافق قرآن است، دیگری مخالف، و این موافق رو میگیریم مخالف ترک میکنیم. سر این که سیدن استاد بحث روایی را با بحث قرآنی مخلوط نکردن اینه. این یکی از ابتکارات ایشون است. میبینید شما از تبیان مرحوم شیخ طوسی گرفته تا مجموع بیان امینالاسلام، این روایات و آیات تو همه، یعنی از ثقل اکبر و اصغر تو همه، میزان و موزون تو همه. این چنین نیست. یه وقت انسان باید اول ترازو بسازه، بعد وزن و موزون را در این دو کفه ترازو قرار بده و ارزیابی کنه. اونجا که میزان میسازن، اونجا که دیگه وزن و موزون نمیسازن که. اونجا که جای ترازوست اون مقدم است، صفحه اول است. بعد وزن و موزون را در این قرار میدن. اون وقت یکی از نکاتی همچه هست این است، اگر کسی بخواهد برابر این آیه عمل کند یا فتوا بدهد، حتما باید یک چشمش به طرف روایات باشد. ولی برای اینکه خط اصلی را باید مشخص بکند تا روایت را با این میزان ارزیابی کند، باید خود آیه لو خلیت و طبعه ها ببینه که یکی بشه ثقل اکبر، دیگری بشه ثقل اصغر. نه، باز اعتراض رو با روایت نباید که یه جا بحث کرد. حقیقت اعتراض جداست. درست است. همون پیغمبری که لاینطق هوا به نام او احادیث جعل کردن دیگر. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه فرمود که همه این دلیل است بر اینکه به نام حضرت دروغ جعل کرده. برای اینکه این حدیث ستکسر علی القالب یا صادر شده حضرت یا صادر نشود، بر تقدیر به نام حضرت دروغ جعل کرده. اگر این حدیث صادر نشده باشد، پس به نام حضرت دروغ جعل کردن، برای اینکه گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ستکثر علی القال. و اگر این حدیث صادر شده باشد، پیغمبری که ما ینتق عن الهوا و طبق وحی و غیب خبر داد که یه دی به نام او دروغ جعل میکنن، چون که کردن دیگه آیه و آیه مطلقات و عمومات رو میگن، حدود و شرایط و اجزا و مقدمات رو به اهل بیت سپردن. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. و خود قرآن میفرماد اهل بیت به پیغمبر مبین و مفسر است، فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. برای اینکه خط اصلی مشخص بشه، اما جزئیات را به وسیله خود پیغمبر بیان میکند یا وسیله اهل بیت که پیغمبر خبر اونها را حجت کرده است برابر ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، باید عمل کرد. این دوتا فصل کاملا از هم جداست، یکی اینکه قرآن ثقل اکبر است، به بحث اثرت هم غیر از بحث روایت است، این یکی، و یکی اینکه عمل به قرآن بدون روایت و بدون بررسی حدود و قیودی که اهل بیت فبودت ممکن نیست. در اصول دین محتاجیم برای اینکه خطوط کلی را اونا بیان میکنن، در فروع دین محتاجیم چون قرآن همه قسمت ها را دارد دیگه، اختصاص اصول دین ندارد. اما بحث های روایی در تفسیر شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 582 و بعد چند روایت هست مربوط به یا شأن نزول هست یا تاریخ نزول هست یا مطلع محتوایی دارد. روایت پنجم این باب یعنی صفحه 382 حدیث 5 از تهذیب مرحوم شیخ طوسی نقل میکند، روایتش هم معتبر است. حسین ابن سعید عن صفوان عن العلاء عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیه السلام عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال في حديث طويل سبق الكتاب الخفين انما نزلت المائده قبل ان يقبض بشهرين. یعنی مسئله مسح روی خف، مسح روی این چکمه و کفش که گروهی از اهل اسلام دارن، این بعد از قرآن کریم است و قرآن کریم مسح را روی پا گفته، فرمود بمسحو به وجوه کن و ایدی کن. مسح را در باری سر در باری پا قرآن گفته، قبل از اینکه اینها بیایند و مسح علال خفین را بدعت بگذارن، خدا مسح علال ارجل را سنت کرد. سبق الکتابو الخفین. بعد همود انما نزلت المائدتو قبل ان یقبضه به شهرین، قبل از اینکه بشود اون باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت کند، دو ماه قبل از ارتحال حضرت این سوره مبارکه مائده نازل شده است. روایت ششم این بحث یعنی صفحه 583 از تفسیر علی ابن ابراهیم هست از وجود اون باره که استعمین که لیس فی القرآن یا ایها الذین آمنو الا بهیف تورات یا ایها المساکین. دو تا روایت به این مضمون هست. اگر اون تورات غیر محرف به جای یا ایها الذین آمنو یا ایها المساکین دارد، اونم یک لقب خوبی است، همونطوری که در قرآن خدا به ما فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء، یا ایها المساکین لقب تحقیر آمیزی نیست، البته یا ایها الذین آمنو با تکریم آمیخته است. روایت هشتم که از تفسیر علی ابن ابراهیم از عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام است، فرمود اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود، چون عهد اعم از عقد است. روایت نهمش این است که از امام باقر علیه السلام رسید است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم برای امیرالمؤمنین در 10 جا پیوان خلافت بست، اونگاه خدا نازل کرد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لامير المؤمنين. این دیگه تفسیر است، البته تطبیق است. روایت دهم که از کافی است، فرمود محمد ابن مسلم میگه سألت احدهما عن قول الله عز وجل اهلت لكم بهيمه الانعام قال الجنين في بطن امه اذا اشعر واوبر فزكاته زكاه امه. جنین اگر در شکم مادر مو و کرک به در آورد، یعنی به اون حد برسد، مادرش را تزکیه بکنن، تزکیه او محسوب می شود. فذالک الذی انا عز و جل که اهل لکم بهیمت الانعام. اینی که در بعضی از تفاسیر دارد که انعام و اجنتوها این است، اجنه جمع جنین است، نه جمع جن، و هر کسی که در رحم هست به اون میگن جنین. به خدا هم به انسانها فرمود بکنتم اجنتن فی بطون امهاتکم، شما جنین هایی بودید در شکم مادران. لذا در تفسیر عیاشی از این بهیمت الانعام به عنوان اجنه هم یاد کردن، یعنی جنین هایی که در رحم هستن. روایت چهاردهم این باب از تفسیر علی ابراهیم آده است که قلائد را حلال نشمرید، که قلائد فرمود اون نعلیست که شخص حاجی در اون نماز گذاشت و او را روی گردن شتر یا گوسفند آویزان میکند، حالا او را بعدا با صدقه بده یا نه، این بحث فقهی خاص خود را دارد. ولا آمین البیت الحرام، یعنی الذین یهجون البیت. درباره شأن نزول آمده است که کسی سال قبل آمده ایمان بیاورد، به ایمان نیاورد، به سال بعد که خواست وارد مکه بشود یه عده‌ای بهش پیشنهاد دادن که ما جلوش بگیریم نگذاریم وارد مهدی بیت بشود، آیه نازل شد که آمین البیت الحرام والحمد لله رب العالمین.